نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
یک دنیا ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار میدین و خواستم اینو در ابتدا عرض کنم. من به جرات میتونم بگم بهترین کاری که تو زندگیمون من و خانواده انجام دادیم شرکت تو کنفرانس های شما هر موقع که تونستیم از ایران بیرون بریم باشه و همیشه مدیون شما هستیم.
راست دارید،
به خاطر راهنمایی که داشتیم. به هر حال من قبلا خدمت شما یک بار زنگ زده بودم، راهنمایی خواستم در مورد همسرم که 10 سال اول زندگیش از خانواده ترد شده بود و همه باهاش مخالف بودن. شما فرمودین که خب تماس رو قطع کنین که کم کم به مسئله آروم بشه و تماس نداشته باشیم و کمک مالی به مادر پیر بکنیم که حالا با هم به هر حال 10 سال اول نخواستن اینو، با هم رابطه عاطفیشون خوب نیست، کمکی اگه میتونین به ایشون مالی بکنین، ولی خب در همون حدی که یه پزشک به یک مریض مثلا میتونه کمک کنه. ما پیرو فرمایش شما این کارم انجام دادیم، ولی مادر ایشون کمک مالی که نخواستن هیچی. بعد حالا دائم نامه های میفرستن تهدید آمیز و نفرین و اینا که اگر که ما نفرینتون میکنیم پولم نمیخوان و یک تهمت هایی از 20 سال پیش 30 سال پیش اینا رو دائم میندازن زیر در متاسفانه و میگن که فوتوکپی اینا رو میدین به فامیل دامادتون که من دخترم 1 ماهه که ازدواج کرده، اگر که مثلا نیاین تا 48 ساعت دیگه معذرت نخواین به خاطر اینکه فلان سال به من بی احترامی کردین، فلان سال این کار کردین، ما این کار انجام میدیم، یعنی فوتوکپی اینا رو میدیم به فامیل دامادتون. و یک سوالی که دیگه داشتم، همسر من خب تماس رو قطع کرده ولی دائم تو ذهن خودش داره جواب این نامه رو میده، یعنی درگیری داره با این تهمت‌های و دروغ‌های.
بذارید سوال کنم، البته من متاسفانه یادم نمیمونه، شنوندگانم ممکنه اونا نباشن، چند تا سوال من جواب بدید. یک، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 57 سالمه، همسرم 68 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی است ازدواج کردی؟
الان حدود 35-40 ساله.
به من بفرمه چند تا فرزند دارید و بچه ها چند ساله؟
دختر من 27 سالشه که 1 سال ازدواج کرده و پسرم 25 سالشه که مجرد.
از که این اختلافات بالا گرفت و موجب قطع رابطه شد؟
از ازدواج دخترم، از تقریبا 1 ماه پیش به شدت، یعنی همیشه اینا مخالف
نه بودن. میخوام بگم از نه از که قطع رابطه کامل شما داشتید با خانواده همسرتون؟
تقریبا از 15 روز پیش.
نه من نفهمیدم پس ماجرای 10 سال چه بود داستانش؟
10 سال اول عمر شوهرم مادرشون نخواسته ایشونو فرستاده خونه مادر بزرگ و خاله مریض و یه دایی و اصلا نبوده. بچه های دیگر چونو بعدم به دنیا آوردن ولی بچه اولشونو همون 60 سال پیش اصلا پذیرا نبودن و دختر بیشتر میخواستن و آمادگی بچه نداشتن چون سن مادر اون زمان خیلی کم بوده. بعد از 10 سال که این بچه بزرگ شده به سن 10 سالگی رسیده که همسر من باشه، بعد به زور ایشونو برگردوندن خونه مادرش.
خب بعد در ازدواج شما چه نقشی داشتن؟ موافق بودن با ازدواج یا نه؟
براشون فرقی نمی کرد، یعنی انقدر بی تفاوت نسبت به پسرشون بودن که حتی همون موقع می گفتن به من که خوبه تو اومد اینو بردی، یعنی هیچ وقت با هم رابطه عاطفی نداشتن.
خب
از روزی که من
فرق بسیار حالا به من بفرمین از کی اختلاف میان شما و همسرتون و مادرش بالا گرفت؟ چه مدت قبل؟
الان حدوداً 2 ماه میشه.
شما پس حدود ظرف 2 ماه گذشته با من صحبت کردی؟
بله بله.
ظرف 2 ماه گذشته چی شد که این اختلاف به وجود آمد؟ یعنی از نظر شما یا اونا هر کس که چه داستانی چه حادثه ای اتفاق افتاد که رابطه شما رو شکراب کرد؟
بعد از ازدواج دخترم با داماد من اینا بدرفتاری کردن، یعنی همون رفتاری که با همسرم همیشه داشتن تهاجم میکردن با دامادم هم که هرگز اینا ندیده بود بار اول که دیدنش رفتاری کردن که اولین مشاجره هم دخترم با دامادم سر اینا بود که این میگفت اینا چرا با من این کار رو میکنم، من که هرگز اینا ندیدم. بعد ما اعتراض کردیم گفتیم شما به داماد ما تازه اومده، شما اون رفتاری که ملاحظه‌اش رو بکنین. اینا گفتن که نه ما شوخی کردیم و اصلا شوخی هم نبود، چون عادت کردن به این جور رفتار. بعد من دیدم که خب اصلا گوش نمیدن، این آدم حساب نمیکنم ببخشید که بخوان رفتارشون رو تجدید نظر کنن. گفتن که نه اون بچگی کرده و اون بعد برو خودش نمی آورد و از اون شروع شد.
کیا بودن این حرفا از جانب کی می آمد؟
جان
این حرفا رو کی میزد؟ اون طرف در این جبهه جنگ کی استاده؟ مادر و دیگه کی؟
مادر و دو خواهر و دو تا دامادشون، یعنی تمام خانواده دیگه.
یعنی اون 5 نفر اون 5 نفر یک جایگاه دارن، یه پوزیشن دارن در ارتباط با شما؟
بله.
چیزی که به داماد شما گفتن یا اتفاقی که افتاده چه بوده؟
به داماد من وقتی دیدنش گفتن اول که خوب پدر مادرت نیستن که ما هرچی دلمون میخواد بهت بگیر. بعد گفتن چاقی، تو چرا انقدر چاقی؟ تو که تکلیفت معلومه. بعد گفتن شغلت هم که معلومه که نمیدونم کاره نیستی و خیلی چیزا گفتن بهت. به دفعه جلوی شاید بگم 30 نفر آدم این حرفا رو بهت زدن، اونم هیچی نگفت، یعنی هم گفت بله بله، یعنی سعی کرد چیزی نگه. بعد که تموم شد مهمونی به من به دخترم گفته بود من اجازه دارم جواب بدم به اینا. بعد ما دیدیم داره اینجوری میشه، ما به اون طرف مقابل گفتیم که خب این کار درست نیست.
نه آخه این طرف مقابل کی بود؟ 5 تا کور که نمیخوندن که با هم حرف بزنن. کی حرف میزد این حرفا رو میزد؟
دامادشون. خب البته چون اینا زیر نفوذ داماد بزرگشون هستن، اصل ایشون هست، الان هم ایشون هست که اینو همه رو مدیریت میکنه در اصل، ولی خب مادرشون هم هست دیگه.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنی؟
من از تهران.
اون وقت بعد از اینکه شما بهشون گفتید اینا الان نامه هایی که می نویسن میگن چه اعتراضایی میکنند و چه چیزایی یا چه تهدیدی میکنند که ما چه میکنیم؟
میگن که از بچگی شروع میکنن که موقعی که تو 10 سالت بود اومدی تو این خونه با به ما محبت نداشتی و فلان سال 20 سال پیش مثلا این کار کردی، 10 سال پیش این کار کردی، حالا اگر کتبن و صفاهن معذرت نخوای که به ما گفتی که ما رفتارمون بده، تو نمیدونم توهین مغزی و نمیدونم یک دشنامایی که حالا اصلا نمیخوام بگم اینجا پای تلفن، اگر هیچ کنی تحصیلاتی هم نکردم، مثلا دیپلم هم حتی نگرفتم، بعد میگن که تو که استاد دانشگاه هستی توهین مغزی و استادی تو به همه نشون میدیم و یک چیزایی که اصلا قابل ذکر نیست، مثلا چرا تو عروسی شام فلانجور بود، چرا جواهرات نمیدونم اونجوری نبود، یک چیزایی اصلا میگن که اصلا قابل ذکر نیست، ولی در قبالش میگن مثلا چرا گفتی پس از مرگم من نمیخوام که برام مراسمی بگیریم، اعتقاد ندارم، از همینجا معلوم میشه که تو اصلا مغز نداری، اصلا یک چیزای بیمارگونه به نظر من هم. ولی خب به هر حال این برای کسی که تازه اومده توی یک فامیل مثلا اکسپوز کردن، خب چیز من بیشتر یکی نگران اونم، یکی نگران این که خب این چیزا رو ما اگه بخوام جواب بدیم.
نه آخه نه سب کنیم، نه آخه اصلا بحث رو نیست عزیز، اولا خب خیلی خیلی کار غیر عادی است. حالا به من بفرمایید که این حرفا رو اونها زدن، کی ناراحت شده؟ از جمله همسرتون نظرش راجبه این موضوع چیه؟
خب میگه من برام سخته که با یه لشکر بخوام جواب دونه دونه این توهیناشون رو بدم.
نه خب حالا نه نه حالا ایشون میگن، نه ایشون میگن چی کار میخوان بکنه جواب شما. از این به بعد اگر من جای شما باشم، هر وقت از اینا فرستادن همونجا خوردش میکنید، خوردش هم یه لیوان کاغذی بگیرید بریزید توش، یعنی ما اینا رو اصلا نخوندیم، مال خودتون، ولی فردا اگر خواستید بیاد بردارید، یعنی به نظر مثلا شما قرار نیست بخونید اینا رو، اصلا برای چی میخونید؟ برای چی میخونید که بعدا میخواد جواب اصلا یعنی برای چی میشین میخونید؟ اونا درست میخوان به شما آسیب بزنن، شما هم عرض کنم صورتتون یا سینه‌تون رو میاره جلو، میگید حالا یه کارت بزن تو سینم، یه کشیده بزن تو گوشم، برای چی این کارو میکنه؟
خب مثلا ببینیم اگه اینو بفرستم برای فامیل دامادم، آخه چی میخوان بفرستن؟
هرچی بفرستن، هر وقت فرستادن همینقدر که فقط شما یک جمله اگر بگیدین مادریست و این خانواده ای هستن که 10 سال اول بچهشون رو خودش بزرگ نکرده دیگه، بقیه رو بخوان، این یه دونه جمله دارید، بیش از اینم ندارید، بعدم بفرستن. البته ای تو امریکا بودن میتونستن به خاطر این برن زندان، برای که این کارا رو نمیشه کرد، ولی خب ایرانه دیگه، ایران اونایی که باید آزاد باشن زندانی، اونایی که زندانین آزاد هستن باید زندان بشن، اونایی که زندانین باید آزاد بشن، کاری به اونا ندارم. من جد ازتون پرسیدم، توی مملکت این کار نمیشه کرد، این مقدار بیمار روانی هستن این کارا رو میکنن، ولی خب یه مقدار مشکلاتی هم میتونن برای خودشون به وجود بیارن. به نظر من اصلا برای چی میخونی؟ خنده داری که آدم خودشو وقت صرف کنه اون چی داره بی خودی پرت و پلا میگونم، یه مادر یا یه خواهر یا یه داماد برگرده سر این مسائل، قصه های 5 سال قبل یا 10 سال قبل، اون حرف خنده دار که تو 10 سال وقتی اومدی با ما مهربونی محبت هیچ وقت نداشتی، بابا ای بالا من تمام یه بدن یه آدمی رو تیکه تیکه کردم، بعد میگم زبونت از من تعریف نکرد یا مثلا دست منو نبوسیدی قبل از اینکه بمیری، اصلا برای چی خودتون مشغول این کارا رو کنی؟ یه ملت بدبخت گرفتار تو همین وابستگی ها و مهربانی ها مونده، اولا وابسته ایم و دوم میخوایم مردم ما رو خوب بدونن، بله اصلا چه اهمیتی؟ بیرون بیاد خانم، به همسرتون هم از جانب من بفرمایید هیچ کس حق نداره دیگه از این بعد هیچی بخونه، و از جانب یه نفر پیام بدید که قول به شما میدیم یک چیز رو، آنچه رو که مزخرف اینجا یا هر جایی مینویسید هیچ کس نه میخونه نه جواب میده، بدون ما کار اصلا اهمیتی نداره، چون رای غیر از این نداره، اصلا قرار نیست که درگیر بازی اونا بشه، یعنی مثل این که کسی خوش به شما
خیلی عوض میخوام، میتونم یه مطلب دیگه اجازه میدین اضافه
کنم؟ بفرمایید.
من یک خواستگاری به حساب اومده بود که از طرف همسر من برای اینا، دختری یکی از اینا، و ما گفتیم که یعنی هیچ چیز بدی نگفتیم، گفتیم خوبیاتون رو گفتیم ولی گفتیم شناخت کامل نداریم، مشاور معرفی کردیم به ایشون برای اینکه برن این دو نفر مشاور بگه که به درد هم میخورن یا نه، همون مشاوری که برای دخترم معرفی کرده بودم و خوب بود. و اینا اینم میگن که شما چرا تعریف نکردی، میخوام ببینم من عذاب وجدان به آدم میدم که ما باید کسی رو که نمیشناسیم بریم تعریف کنیم برای ازدواج کردن.
نه من نمیدونم شما چرا میخواید جواب بدید، شما قرار نبوده بی خودی وقتی مردم راجع به کسی دیگه و ازدواج سوال میکنن نظر بدید، از ابتدا که بگید خوبیاشون رو بگیم یا بعدم بگیم برید مشاور ببینید، چون وقتی مشاور یه ذره بودار به ما چه مربوطه؟ ببینید عزیز من چی دارم میگم، من نمیدونم برای اینکه واقعا اینقدر گرفتاری میبینم که این لغتهای تند رو به کار میبرم، ما بدبختیم تو این وابستگی ها و وابستیم که میخوایم مردم رو راضی و خوشحال نگه داریم، مثلا این چه میلیست، ما خودمون خوشحال و راحت و راضی نیستیم، خودمون کار درست و خوب رو نمی کنیم، ولی میخوایم همه دو تا کار بکنن، یکی اونا خوب بشن دومی که ما رو خوب بدونن، اصلا شدنی نیست.
نه اینجور موقع آدم باید چی بگی؟
هیچی بگی ببخشید بس. هیچی اگر اطلاعات کلی هست که سنشون ازدواجشون در اون حد است، ولی بعد اینکه برید به مشاورم نظر شما درست هم این اون معنی دار اون
اصلا هیچی نباید بگیم
نه، شما میتونید توضیحاتی برید، انتظار تو مملکت هست ولی توضیحات خیلی کلیست و بعدم به جنبه های مثبت شما بگید چیزای خوبیست که ما دیدیم، معنیش این است که به ما مربوط نیست، ما که نمیخوایم تاثیر بذاریم، ما اگر یک کسی بهم بگه خانم واقعا میگم خیلی خوبه دست تموم شد، به من چه مربوطه؟ من قرار است که بعد به من بگم تو چرا به ما گفتی یا نگفتی، اصلا چرا از من پرسیدن؟ اشتباه رو سوال اوناست، خودتون درگیر نکنید، ولی اصلا از این فکر و بازی هم بیاد بیرون و از این بعد اگر میخواید راحت باشید بعد این یه مرحله رشده، اصلا اینا رو نخونید که حالا به فکر توضیح یا جواب باشید، برای که اونا هدفشون آزار شماست و اونا به هدفشون میرسن، آدم قرار نیست که صورتش رو بگیره جلوی دست اونا که اونا بزنن تو گوشش بعد بگه اونا زن برها موازه به هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تون
صحبت. من بی نهایت ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم، همیشه مدیون شما هستم،
لطف و محبت، مرسی،
قربون شما، خیلی ممنون،
خواهش
میکنم، خدا
نگهدار، شنگ و نجبند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپکیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10
949-340-10-10
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید. حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ازتون خواهش میکنم که اگر فرصتی هست و اهل این کار هستید، لطفاً به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید. مطالبی اونجاست که شاید براتون جالب باشه و اگر میخواید به جمع دوستان ما بپیوندید، همچنان میتونید به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید. علاوه بر وبسایت، اگر روی همون وبسایت من، فیسبوک من رو هم لطفاً بهش توجه کنید، میتونید یه مقدار مطالب دیگری اونجا باشه. به ویژه من سخنی داشتم درباره مسئله برابری و احتمالاً آزادی زن و مرد که مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. علتش هم این است که شنونده ارجمندی که روی خط آمدن واقعاً به گونه‌ای مطالبی رو مطرح کردن که فرصت رو من داد این موضوع بسیار بسیار پیچیده رو حداقل تا حدودی بشکافم و مطالبی رو مطرح کنم. نظر شمایی که مخصوصاً درباره موضوع برابری و آزادی زن و مرد به هر حال مایلید اطلاعاتی به دست بیارید رو به رفتن سراغ فیسبوک رادیو همراه، یا فکر کنم شاید از امروز در فیسبوک خود منم باشه و به پیشنهاد بسیاری از دوستان روی یوتیوب هم خواهم گذاشت، اگر مراجعه بفرمایید خوشحال خواهم شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم که تلفن منو قبول کردیم. من مثلا رهاییه و واقعا یه چند تا گره کور تو فکرم دارم که نمیذاره که من از شوهرم که به مدت 10 سال جدا شدم رها بشم. من
میشه که ببخشید منو، صداتون ما خیلی خوب، اگر بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشه. ممنونم، بفرمایید. ببخشید،
خواهش میکنم. من 50 سالمه و ایشون 60 سالشونه و ما هر دومون آمریکا هستیم و من ما به مدت 15 سال ازدواج کرده بودیم و 10 سال جدا شدیم. من از یه خانواده متوسط تهران بودم و ایشون از طایفه کردها و متعلق به مرام والای اهل حق بودن و من اول اعتقادی نداشتم، ولی به خاطر شاید یه مقدار انگولک سکری از طرف ایشون، شاید یه مقدار توهم این که من عاشق هستم از طرف خودم و یه مقدار احساساتی بودن و گرایش های خیلی بدون فکر و بدون منطق به طرف مذهب، من روی آوردم. ولی مسئله مهم این بود که کنترل فکرم به طور کلی، برای اینکه میخواستم زن مطیع و مسلمانی باشم از زندگی نگه دارم، دست ایشون بود. و این یه مثالی هست که مولانا یه کسی در میزنه میگه کیه، میگه منم، میگه پس برو، اینقدر در میزنه تا بالاخره وقتی میگه کیه میگه توی. و اینو با من خیلی میگفت و خیلی به اصطلاح باید یعنی این اساس مثلا این بود که من چقدر میخوام زندگی رو نگه دارم شاید اون
نه بذارید ببخشم نه سب کنید ببخشید عزیزه. آیا واقعا این حرفی که زده کرد که من باش کاملا بحث دارم، یکی از اون حرفاییست که مال یه نگاه دیگریست راجبه یه موضوع دیگریست، ولی اگر ایشون انتظارشون این بوده که شما ایشون شما باشن، یعنی شما اینقدر در ایشون محو بشید و نباشید که بشید ایشون، ایشون هم میخواستن این کار رو با شما میکردن که باید همون گونه ایشون هم در شما گم میشدن، و اگر یه کسی از ایشون میپرسید تو کی هستی میگفتن من همسرم هستم، یا فقط یه طرفه بودیم؟
نه یه طرفه است، به خاطر اینم که
پس بنابراین صبر کنید، اگر حرف کمی کمی هم در یه جایی بشه ازش دفاعی کرد که من نمیدونم کجا و چگونه که باز باش کاری ندارم، وقتی یه طرفه است فقط بردگی است، فقط بندگی است، فقط احساس یک خودخواهی و نادانی بیمارگونه است که یک کسی بگه تو باید در من هیچ بشی چون من همه چیز، اونم تازه بر اساس همون باورها. شما هم یه صورت و مثالی هستید از خدا که حالا قرار صفر بشید، برای اینکه وجود صفر ایشون احتمالاً میلیون بشه یا بی‌نهایت بشه. اینها اینقدر حرفای گفتم در یه جایی درست مثل بازی فوتبال و بسکتبال سر جای خودش معنا داره، و الا ما توی مهمونی نمیتونیم شروع کنیم به توپ لگت زدن، یه دمون این ور بیستیم یه دمون اون ور و با توپ اون بازی ها رو بکنیم. این حرف ها مال یه جای دیگه است، مال یه موضوع دیگه است، ارتباطی به این دنیا نداره و در یه چارچوب دیگری بحث و صحبت است، اگر اصلا بحث و صحبت باشه. ولی اینکه اینو پیادهش کنیم، اونم ازش برای گرفتن ببخشید چاره ای ندارم سواری از حماقت دیگران استفاده کنن، من مطلقا اینا رو نمیفهم، و اینا فریبکاری بزرگی است که یه عده از یه چیزی در یه جای دیگه برای یه موضوع دیگری ازش استفاده کنن، و اونم یه طرفه. هر وقت ایشون در محو در شما میشدند و غیر از شما خودی نمیدیدند و این چنین میشدن، اون وقت ما میتونستیم حرف بزنیم درباره انسان و عشق و این نوع باورها، و الا این که تو یه طرفه بیا هیچ شو صفر شو من بشو بعدم ماجرا این گونه باشه اصلا باعث تأسفه. من فقط یه توضیح بدم، عاشقی رفت در خونه معشوق، در زد گفت کیه، گفت منم، هی زد اون گفت منم، در باز نه رفت و خام بود پخته شد، اما در زد گفت کیه، گفت تویی، در رو باز کرد. این تا زمانی که تو هستی لیاقت و ارزش عشق رو نداری، و به همین جهت است که تو باید هیچ بشی تا بتونی عاشق بشی. خب این پرت و پلا اگرم تو این چارچوب دو طرفش کنید، یه جایی برای گفتگو شاید به نوعی داشته باشه، در حالی که عشق شرط اولش اینه که هر دو باشیم و هر دو خودمون باشیم، فردیتمون رو ثبت کنید، فردیتمون رو، هویتمون رو، شخصیتمون رو حفظ کنیم. حالا منی که هستم عاشق تویی که هستی بشم، نه این که من هیچ بشم تا بتونم مدعی بشم عاشق تو.
البته اگه من ایشون از جایی که توی مکتب مولانا اومده آورده میاره بردن اینو بیرون، به این ترتیب باید باشه که اون چیزی که من حفظ کرده بودم اینه که واقعیتش اگر که بخوای که واقعا به خدایی خودت برسی، باید از این چیزای دنیا که من مثلا دکترا دارم، من مثلا ریسم، چون دارم نجادم اینه، اینقدر پول میتوزم بابا میدونم،
این پرت و پلاها چیه سرکا خانم؟ یعنی
بتونی به خدایی خودت برسی،
سرکار خانم سب کنید آخه این پرت و پلاها چیه که من میخوام به خدایی خودم برسم؟ نه سب کنید آخه این پرت و پلاها رو بار من نکنید، قربونتون برم. آدم با چقدر این موجود حقیر ناچیز هیچ بخواد به خدایی خودش برسه، به خدایی برسه، همینجا خودخواهی.
نه منظورم این نه، ببخشید که من کلمه اشتباه به کار بردم، منظورم این بود که اگه بخوای که یعنی واقعا خودشکنی بکنی و این لایه های بی خود شخصیتتو بشکنی.
چی گفته این پرت و پلار خانم؟
بشی.
سرکار خانم اصلا این مزخرفات یعنی چی که خودتو بشکنی و لایار بشکنی و خالص بشی یعنی چی؟
خب وقتی که مثلا کسی غرور زیاد داره، منم
این چه ارتباطی به غرور داره؟ سرکار خانم برای چی باز همین حرفایی که ایشون میزنن یه جور دیگه داری تحویل من میدی؟ من اصلا زیر بار همچی
من رو باور کردم ولی الان فکر میکنم خود
شما...
حتی هنوز باور دارم ولی اصلا اینو مشکل من اصلا
سرکار خانم صبر کنید صبر کنید این برنامه شما نیست عزیز، این برنامه همه است. شما یه حرفایی میزنید که دی میگن بذارید همینجا روشنش کنید. انسان خارج از شخصیتش، این شخصیت یعنی مجموعه جهان بینی و فلسفه من، باورهای من، اعتقادات من، احتیاجات من، جدول ترجیحات من، اصول اخلاقی من، اصول انسانی من. شما یه آدمی رو همه اینا ازش بگیرید، شخصیتش رو ازش بگیرید، چی ازش بمونه؟ یک بچه
درسته، من این کارو کردم و واقعا خیلی شکست
سرکار خانم
درسته، حتی درسته، ولی تا یه حتی یک کسایی هستن که خیلی غرور دارم، مثلا شما خودتون مثلا
سرکار خانم سرکار خانم
گوش بده به حرف من
سرکار خانم صبر کنید. ما راجع به آدمی که غرور داره حرف نمیزنیم، صبر به اونجا میرسم. صبر کن، شما دارید به من میگید یه آدم قرار نیست هیچی باشه، آدم که هیچی باشه که هیچی نیست، همه رو بزن
آدم به هیچی درست همون درویش میشه که پشتش خمیده است و اصلا دیگه همه رو آدم سوار میشن و همون فقط همون درویش میشه که یه کشکول داره و اصلا دیگه تو این دنیا جات نیست. و من میدونم من به همین تناقض چیه مسئله مکتب مولانا رسیدم که فکر کردم که نمیتونم هم مادر باشم هم به اصطلاح تو این مکتب باشم و راهمو عوض کردم. من کاملا با شما موافقم که من تا آخرش رفتم و دیدم اصلا نمیشه، یعنی جایی نداره که آدم بخواد اینقدر خودشکنی بکنه، خیلی خیلی برای آدم ضرر داره. این کاملا با شما موافقم.
سرکار خانم اجازه میدید که من برنامه‌مو اداره کنم؟
بله.
بحث اصلا اینا نیست.
بله.
بحث اصلا یعنی... مسئله شکستن برای چی؟ اصلا برای چی این کارای احمقانه بیمارگونه کردن یعنی چی؟ من چی رو بشکنم؟ من به این دنیا اومدم فارسی یاد گرفتم، چی رو بشکنم؟ من اومدم یاد گرفتم مهربونی کنم، چی رو بشکنم؟ من اومدم پیانو یاد گرفتم، چی رو بشکنم؟ من رفتم دکتر شیمی شدم، چی رو بشکنم؟ اینها رو برای چی از خودم دور بریزم؟ مگر اینا رو میشه دور ریخت؟ این پرت و پلاها یعنی چی؟ این حرفا رو برای اینکه تو بیا هیچ بشو تا من بتونم توی هیچ رو که برای من ارزش داری حالا از بدنت، از پولت، از هر چیزی استفاده کنم، سوار تو بشم، تو مرید من بشی، دنبال من راه بیفتی، مطیع من باشی، صدا در نیاد. بازی ها ایناست. بعدم آدم خالی بشه، شما من یه بچه تحویلتون میدم، شما ببرید هیچی بهش یاد ندید، اولا میمیره و بعدش با این میخواد چیکار کنه؟ این به خودش رس، به کدام خود، به کدام خدا، به کدام خدایی؟ اینا یه باورهای عجیب و غریبی است.
مثلا یه مرز خیلی باریکی هست، مثلا شما خودتون میگین مهر طلبی مهربونی نیست، شاید اینا منظورش این بوده که مثلا مهر طلبی وقتی فکر میکنی که داری مهربونی میکنی این نیست. بابا اینو بشخون، مهربونی یه چیز دیگه.
آخه یعنی چی خانم؟
میدونین چی میگم؟
نه خیر، من نمیفهمم چی میگید. شما دارید یه توجیه های عجیقه برید. اصلا اینا حرفاشون از اول تا آخر غلط عزیز، از اول تا آخر غلط. نه آخه شما دارید ازش هنوز دفاع میکنید تو مطرح میکنید، شما دارید خودتون اونو به عنوان باورا میبینید. سرکار خانم اینجا برنامه ایست که آدم ها نمیان حرف بزنند و برن، اینجا برنامه ایست که باید تکلیف موضوع روشن بشه. اینا این حرفا از آغاز تا پایان بیماری خودخواهی نادانیه. ماجرای انسان خارج از همه چیز بی همه چیز هیچه. هیچ انسانی قرار نیست خودشو تخریب کنه، هیچ انسانی قرار نیست خودشو آزار بده، ما قرار نیست خود آزار بشیم، ما قرار نیست رنج بکشیم، ما قرار نیست لباس پشمی بپوشیم بشیم صوفی که بدنمونو اون پشم بیازاره، ما قرار نیست ریاضت شاقه بکشیم تا به خدا نزدیک بشیم. این پرت و پلاها بیماریش گرفتاریش مشخصه. اینا هیچ راهی به هیچ جا نمیبره. این دکونیست که باز کردن برای استفاده و سوء استفاده از مردم و یه آدمای با یه مقدار تخیلات و تصورات دنبالش هستن. این گونه است، هیچ ارتباطی هم به مهربانی و مهرطلبی نداره، فهم و شعور درک این مسائل هم ندارن. تو این زمینه هم حرفایی که زدن از نوعی که الان شما قسمتایشو اشاره کردید بی پایه بی مایه است، هیچ ارتباطی هم به انسان و انسانیت نداره. بعد شما به من برمیگردید میگید یه آدم خودخواه مغروره، باید خب درست بشه. چه ارتباطی داره به اینا؟ فرض این که انسان خودخواه و مغروره مسئله انسانه. هیچ هم چی کسی بود که 70% مردم امریکا تای وجودشون نوشته من بدم. 70-80% مردم ایران معتقدند ما هیچیم. چی این حرفا رو ما از این طریق سوارمون شدن که تو هیچی و بی ارزشی؟ برای چی من بدم؟ من بیچاره‌ای که صبح تا غروب کوشش میکنم کار خوب بکنم، بهترین کارم رو بکنم، من برای چی کسی میتونه بگه تو بدی؟ بد بیا خالی بشو، خالی بشو از علمت، خالی بشو نمیدونم از فهمی که داری، هوشی که داری، درکی داری. بعد چی میشه؟ بعد چی کار کنم؟ بعد بیام اصلا اگر کردم که اصلا میتونم تو رو بفهمم، برای که باید از زبونم خالی بشم، از فهمم باید خالی بشم، از معنام باید خالی بشم. بعد بگم بگم تو چی میگی؟ تو یه مقدار چرت و پرت سر هم کنی، یه حالات عجیب و غریب درست بکنی، یه اداهایی در بیاری، یه باورایی بکنی، تهش هم بیشترشون آخر کار میبینید یا دنبال پولن یا دنبال تمایلات جنسیشون هستن یا به دنبال شهرتن. حالا به دنبال ثروت نیستن، حق بازی رو پیدا کن. من اینقدر آدمی دیدم که به دنبال ثروت نبوده، حتی ای ثروتی داشته مصرف کرده برای که شهرت به دست بیاره. مسئله انسان رو میشناسیم و اینا هیچ نگاهی واقع بیرانی ندارن. بگذارید پیام ها رو بشنویم. شما بفرمایید موضوع و مسئله خودتون الان چیه که لطف کردید روی خط چنگ و نجمن با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میر شجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-Lucky 7. پیام شایانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، اصلا میخواستم بگم که من خیلی احترام میذارم به عقاید شما و خیلی دلم میخواد که از این فکرهای عقب افتاده که تو کلمه به اون عقل و خردی که شما میگین برسم. منتها یه دره هستش که خیلی خوشحال میشم اگه یک زمانی در برنامه های بعدی هرچی شما با دلیل و اینهای بتونیم مثلا ماها رو قانع کنیم که چجوری از اینجا به عقل و خرد برسیم. همین که فقط بگیم ناشه سو برسه یه طوری آدم ها نمیاره اونجا زدم به
اصلا. من همچی خب عزیزم، ببینید باز شما دارید یه تصمیم که مثلا دنبال این نیستم. من حرفی که زده میشه رو خط رادیو به عنوان پرسش و توضیح میدم. من اصلا به دنبال این که به مردم بگم چی درسته چی غلطه نیستم. حرفی که اینجا زده میشه قرار است بر اساس یه اصولی باشه. ما تو این رادیو گفتیم که این رادیو اصل و اصالت رو در انسان میدونه، اخلاق میدونه، علم و عقل و واقعیت. پای اون هم ایستادیم. بنابراین موضوع باید جنبه انسانی و اخلاقی، علم و عقل و واقعیت داشته باشه. برنامه من پرسشی مطرح میشه تو اون چارچوب، ولی من به دنبال استدلال و بحث و گفتگو با عقیده کسی نیستم. هر کسی عزیز عقیدش هم محترمه. من با عقاید به جنگ میرم وقتی که مطرح بشه و نظرم مشخص و معین میگم. من کسانی به صورت پرسش و پاسخ مایل هستن، هر وقت دلشون میخواد اونا روی خط بیان موضوع رو مطرح کنن، مثل شما که مطرح کردید. اما اینکه من بیام بگم خانم و آقایون این درسته اون غلطه، یا عقل چنین میگه یا خرد چنان میگه، اصلا نه وظیفه منه نه مسئولیت منه. منم به همجاست که اول برنامه عرض میکنم به سوالات شما در این زمینه ها پاسخ میدم، همین و الا این که به دیگری بگم. و بعد ماجرای این که این حرف ها پرت و پلا هست، حرف ها پرت و پلا هست، برای این که اصلا معنا نداره عزیز. این که یک کسی باید از همه چیز خالی بشه، مثلا نمیفهمم چه میگن. اصلا هیچ، هنوز دارن حرف میزنن، هنوز دارن بحث میکنن، هنوز دارن استدلال میکنن. کی از چی خالی شده؟ اگه کسی هیچی نداره که هیچی نداره، اصلا نیست، اصلا حرفی نمیزنه، تفاوتی نداره، ارتباطی برقرار نمیکنه. نفی یه چیزی به این دلیل یا داستانهای عجیب و غریب خود ذهنی و خود اصلا هیچ معنایی نداره. برای اینا واژه‌های فیزیکی مادیه این جهانی است که ممکنه شکل و فرم علمی هم پیدا کرده باشه. هر وقت از اون حرفا میزنن به همون زبونه بگن که خودشون هم میگن هیچ کس نمیفهمه، اون وقت تکلیف روشنه. ولی این زبون تعریف داره، من تعریف داره، ذهن تعریف داره. اینا همینجوری نمیشه لغت ها رو سر هم کرد از توش چیز دیگه در آورد. چشم میدونیم یعنی چی، میز میدونیم یعنی چی، آسمان میدونیم چی. شما میخواید آسمان رو یه معنی دیگه بهش بدید، چشمه چیز دیگه بگید. از اول بگید مثل یه امریکایی که میاد به جای آی میگه چشم، به جای آسمان میگه سکای. میفهمیمش. واژه رو عوض میکنید، تکلیف ما روشن کنید، تعریف رو عوض میکنید، مشخص کنید. ولی اینکه من بیام از خودم خالی بشم هیچ معنایی نداره، هیچ حرفی نداره. اینکه من خودم رو بشکنم هیچ معنایی نداره. چیزی به اسم خودشکنی نیست. من نمیتونم وقتی گفتم دو تا چهار تا بگم میشکنمش دیگه، اینو بلد نیستم، یا میگم 6 تا یا میگم اتوبوس. این کارا اصلا معنی نداره. من نمیدونم اینو چی میگه، ولی اگر قصد این است که تو بیا هر چی میدونی رو بذار کنار، منو ارزیابی نکن، منو قضاوت نکن، راجع به من حرفی نزن، حرفای منو نسنج، همینجوری بپذیر، بعدم من به تو میگم بقیه‌اش چه هست، اون یه قصه دیگریست. بله حالا شما بیاد فراموش کنید، به من بفرمایید مشکلی که شخصی خودتون با همسرتون دارید. اگر چیزی هست که من میتونم نظری داشته باشم خوشحال میشم بشنوم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بله همون مسئله بعدیش اینه که من فکر میکنم درویش‌های خوب مثلا فکر میفرستن به آدم که مثلا آدم آروم بشه یا در چه نمیدونم چی باشه. ولی من
سرکا خانم ممکن به من ببخشید، باز شما یه حرفایی زدید که
نه سب کنید
من حرفی ندارم عزیز. شما به من بفرمایید درویش خوب و بد یعنی چی، و فکر میفرست آدم آروم کنی یعنی مثلا این فهم یعنی چی؟
مثلا من منظورم این بود که من فکر میکنم که شوهر من یا تایفه ایشون یه مقدار درست استنباط نکردن. من نمیخوام بگم که همه کسایی که تو این راه هستن مثل شوهر من پرکتیس میکنن، ای بس رو شوهران درویشی هستن که هیچ وقت زنانشون نگفتن که تو هیچی نیستی تا وقتی من باشی، و همون صحبتی که بحث قسمت اول صحبتمون داشتیم، منظورم اینه. یعنی من فکر کنم فقط تایفه شوهر منه که این برداشت و استنباط رو از مکتب مولانا و اهل حق کرده، و به هر حال اینو
شما اگر به من میخواید بفرمایید که ای بسا به تعداد آدما باور و عقیده وجود داره، بعد این که میخواید بفرمایید از آنچه چون تکرار کرد مکتب مولانا، که من نمیدونم این کی تنظیمش کرده که حالا مکتب، ولی حالا فرض هرچه هست، برداشت های مختلفی در یافت های متفاوت است، کاملا حرفتون درست. بنابراین برمیگرده به این که روزی که به من بگن ما پیرو به مکتب مولانا هیم، بسیار برداشتی هم متفاوت داریم، اما وقتی حرف زدن باید حالا حرفشون درست باشه هرچی گفتن.
من مثالم اینطوری شخصه میزنم که شما فقط خیلی سعی میکنم کوتاه باشم. ما حدود همون اوائل که ازدواج کردیم یه سفر رفتیم ایران و توی مهمونی برای ما داده بودن نشستم و من دلشوره خیلی زیادی گرفتم و هی گفتم که من باید برم. و وقتی که شوهر خواهرم با بچه‌ام با من اومدم، ولی شوهرم موند اونجا. وقتی که ما در زدیم، برادر شوهرم گفتن که در خونه زدیم، رسیدیم گفتن که من دلشوره تو دل دخترام انداختم که تو مهمونی نباشه، شما جواب دادی خوش شدی اومدی. و از اونجا بود که من حس کردم.
نفهمیدم یعنی چی.
به من نگیم به خدا دیوانم.
نه نفهمیدم.
ولی من دلشوره حس میکنم، یا بعضی وقتا
نه ببخشید
چیزایی رو حس میکنم به من میگن که باید بکنم، مثلا یا مثلا یه خیلی به خدا خیلی عجیبه، ولی نمیدونم شاید من خودم من از این مسئله میخوام رها بشم.
نه سب کنید، من شما رو سرکار خانم بذارید من بفهمم. شما میفرمایید من در یه مهمونی بودم دلشوره گرفتم، پا شدم رفتم خونم، برادر شوهرم یا هر کسی برگشت گفت من این دلشوره رو برای تو نفرستاده بودم، برای یکی دیگه فرستاده بودم، به تو خور تو اومدی؟
بله.
خب ایشون حرف مزخرف مفت بی‌معنی بی‌پایه و اساس، یه دروغ بزرگه، یه ببخشید نادانی بزرگه، یه بیماری بزرگه، معنی نه کسی میتونه برای کسی دلشوره بفرست.
یعنی
نمیشه
امواج فکر اونجا
باشن؟ ابسود نه هیچ اصلا این ماجرا مطلقا معنا اینه. امروز شما با دلشورتون تشکیم برید، یه دکتر یه قرص به تو میده آروم میده. امروز با آرامش تشکیم برید، من یه قرص به تو میدم دلشوره میده. قرص این چه ارتباط داره که کسی من تو مهمونی برای من دلشوره بده؟ کیان عزیز خب همین هاست که میگم اون باورا.
خب من الانم حس میکنم که هنوز تحت کنترل
پدر
بچه‌ها هستم.
به هیچ وجه
دوست داره که من تصادف کنم.
به همین جهت است که شما احتیاج به دارو دارید و احتیاج به کمک دارید. شما یه آدمی هستید با یه باورهایی که از استراب و وسواستون میاد. این باورها مطلق به ایشون بفرمایید برای بنده دلشوره بفرستن اگر توانشو داره.
یعنی شما میگید من ضعیف نشدم که یعنی واقعا اینو توهم
من. اینا تمام توهم و باورهای غلط شماست که سبب میشه. گفتم به ایشون بگید برای من بفرست. برای خیلی ها بفرست هر چی بفرست. اصلا خوب بعد یعنی چی خانم؟ ببخشید صبر کنید. صبر کنید.
یه دفعه مثلا میگم بعد بریم بعد میگم بابا یه دفعه بشین حالا مثلا نه بعد بریم بعد بریم.
خب هر کسی میاد یه جایی میخواد بره. بچه های من برخی از باطنون نایمده میرن میگم اه بود کو کجا رن. این به خاطر این که یک کسی دیگه در حال فرستادن ایناست عزیز. یعنی گفتم لطفا به همه این حضرات بفرمایید برای من ایراست میگن دلشوره بستم برای کنفرانس هم. یا برای فردا صحبتم تو رادیو میکنم دلشوره من چجوری پیدا کنم. عزیز این چرت و پرت چیه؟ همون هاست که من باید با شما برخورد اون چنین بکنم ولی که میدونم پشتش از توش چی در میاد. مطلقاً هیچ کس همچین قدرتی برای ارسال این افکار به ذهن شما نداره.
خب ببینید من به خدا یه من کاملا حضر ندارم. یه مسئله دیگم تو ذهن من بود. همون موقع ما رفتیم بازار خرید بکنیم. من یه دفعه حس کردم چراغای بازار خاموش شد، روشن شد و یه چیزی حس کردم. بعد وقتی که اومدیم خونه گفتنش به من گفتم برادر شوهرم از اسم عصبانی بود که ما زیاد موندیم بچه تو خونه گریه میکرده به زده بوده تو گوش من. من اونجا تو بازار یه چیزی حس کردم، به خدا حس کردم. یا مثلا وقتی که شما حس کردم فکر کردم که همه چیز هستش اینجا و به شما گفتم برقا یه لحظه رفت. گفت نه اصلا به خدا باور کنید توهم
معلومه توهمه شما این باور رو احساس داشتید خانم. توهم یعنی همین.
بعد گفت شوهرم آقای فلانی برای چک زده بود تو گوشت برای اینکه دیر اومدی خونه بچه رو دوش گریه میکرد.
بله همینی که بیماری یعنی همین. هیچ ارتباط اینا به هم نداره. ایشون میتونه چک زده باشه.
جوابم رو واقعا بس گرفتم. واقعا بعد خودم اینا رو از سکتم بیرم.
اینا اصلا عزیز اینا با دارو شما دارو بخورید دیگه از این افکار به ذهنتون نمیاد. تموم میشه میره.
آقای یعنی دکتر من افکسر میخورم.
با اون کافی نیست. دکترتون دواش بهش بگید این فکر بیش از این شما احتیاج دارید.
خدا دیگه تحمل ندارم خیلیه. فقط اگه شما بوده خیلی خیلی کوتاه لطف فرمایید. آیا اصلا تو ایران هیچ وقت این بوده که مثلا مردم یه آیه قرآن داره که میگه که خدا مکاره و خدا بزرگترین مکاره و اینا میان میگن که خب به خاطر همین میلونه گرن کردن ایتس اوکی. و من میخواستم اینم ریشه هایی مثلا توی تاریخ ما هست مثلا شیطان رو دوست داشته باشن یا این چیزا باشن.
عزیز من
اون به این چیزا هیچ برخوردیم یا نه
توی بحثی که بوده آیه قرآن است و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. حیله میکنن خدا هم حیله میکنه. خدا بهترین ایلگر است. در یه درگیری بوده در یه مسئله که زمینه تاریخی داره این استفاده ازش هست. این همون برداشت و دریافت های متفاوت. ولی قصه در این است که هیچ ارتباطی به زندگی من و شما نداره و خودتون رو بی خودی درگیر این افکار نکنید عزیز. هیچ کس که همچین نقشی نداره. اصلا شما در همون زندگی پیامبران هم نگاه کنید که همچین کاری با دیگران نکردن، با دشمنشون نکردن، عزیزانشون رو در خاک و خون غلطیده دیدن، مریض شدن، مردن، از دست دادن. اصلا تو زندگی اونا وقتی شما برید به اون زندگی ها نگاه کنید همونایی که باور دارید میبینید یه زندگی عادی معمولی مثل همه مردم داشتن. اون تاریخی که حتی مؤمنین در جهت بیان واقعیات و حقایق نوشتن ابدا از این خبرها نبوده و الا اگر از این خبرها بود که این همه مسائل و مشکلات بیهوده پیدا نمی‌کردن. اون همه کوشش و تلاش برای تغییر کمی که اتفاق افتاده نبود. جنبش مارکسیستی و همه جنبش های جهان نشون داد که صد برابر از همه قوی تر و نیرومندتر پیش رفته با باورهای خیلی عادی و معمولی که به هیچ چیز از اینا ارتباط نداشت. موضوع در این است که من و شما اینا رو برای خودمون میسازیم و شما هم یک توهمات و تصوراتی دارید که کار دستتون میده. به دکترتون بفرمایدین توهمات رو از جانب بندن به ایشون بگید. شما بیش از این احتیاج به دارو دارید. یه مقدار کمک کنن. امیدوارم از این حالم در بیاد. بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. کسی هم نمیتونه تو زندگی شما از راه دور نقشی داشته باشه. لطفا همه اونایی که فکر کنن تو زندگی بنده کار منفی هم بکنن و مثبت نمیخوام بکنن. تو متوجه بشید
من به طرف اسکیزوفرنیا
میرم. شما دیلوژنال دیسوردر دارید، دیلوژنی که دارید، هالوسینیشن رو نمیدونم ولی ایلوژن دارید و دیلوژن، یعنی ایلوژنال دیسوردر هالوسینیشن یعنی توهم و افکار باطل. هالوسینیشن هست
من که برای خودم نمیشم اینا بفهمم، اینا رو مثلا من روی یوتیوب چیزش هست ویدیوهاشو گوش دادم، یعنی اینا رو من یاد گرفتم.
تو همش غلطه، اونا اونا بیمار
نساختم.
سرکار خانم چیزی که شما، من الان به شما برمیگردم میگم اگر سه دفعه بگید بله بله میچسبید به سقف و آسمون، بعد بذارمش رو یوتیوب میذارمش، بعد اون وقت مردم آه تو یوتیوب هم خب تو یوتیوب بود که بود. شما هر وقت هیچ کد ببینید عزیز، یه جهان فیزیکی مادی است که هرگز درش نه معجزه اتفاق افتاده نه از این تأثیراتی که شما میگید چیزی هست، هرچی هم هست هرچی هم هست فقط فیزیکی و مادیه، درست مثل شما که چیزی به اسم تلفن تو دستتون گرفتید، یه مقدار شماره مشخص رو گرفتید که یکیشو عوض میکردید به اینجا وصل نمیشد به اینجا وصل شد. دنیا قاعده و قانون
داره. خلاقیت چیه؟ پس
چه
گفت؟ خلاقیت داشتن رمان چیه؟
هیچ. خلاقیت
یعنی کشف و اختراع، پس اونا چیه؟
هیچی، کشف و اختراع کشف و اختراعی است که آدم دانشمند میکنه، از هزار تا اختراع آدمی که عالم بوده رسته به یه مرزی، بعدم به یه چیزی پی برده. درست شعر خیلی ساده است، یه مقدار واژه است پشت سرم گذاشتن، معنی داره، یه کسی این توانایی داره، مثل رنگ یه کسی نقاشی میکشه. خلاقیت چه ارتباطی داره به غیر عادی بودن عزیز؟ یه کسی الان میتونه منو نقاش کنه یا خودش نقاش بشه؟ نه، اینا چه ارتباطی به هم داره؟ شما ایلوژن و دیلوژنتون سنگین و سخت عزیز، حتما دارو میخواید، داروی جدی هم میخواید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
به
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
ببخش سوال من در مورد احتمالا استرابه. خانم من وقتی که خیلی نگران میشه میتونه گردنشو، یعنی پوست گردنشو بگیره، بهش گوم بگیره، به جوری که بعض وقتا لکه‌های سیاه میتونه مشخص بشه. خواستم ببینم راهی چیزی هست که راه نمایی بشه چجوری این کارو نکنه.
آخه من مطمئن نیستم به خاطر استراب عزیز.
بله
خب من ایشون خودشون هستن توضیح بدن و این و شما، یعنی ایشون اولا چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشه.
وقتی که چرا این کارو میکنن و میگن این کار چه کمکی به ایشون میکنه؟
والا جواب درستی نمیده، ولی من احساس میکنم وقتی که برخورد میکنه با یک مشکل خیلی بزرگی که البته برای ایشون بزرگه، مثلا اگه مصاحبه ای داره، امتحان سختی داره، یا به هدفی که میخواد برسه در اون زمان نمیرسه، خیلی براش گرون تموم میشه و احتمالاً اینجوری خودشو فکر میکنه میتونه یه جورایی باهاش خودشو راحت کنه.
فقط نسبت به گردنشون این کارو میکنن؟
نسبت به گردنشون میکنن و خیلی تو فکر میره و همین دیگه، چیز دیگه بله فقط گردنشون.
هیچ خودزنی ندارن؟
بله.
خودشون رو بزنن ندارن غیر از این؟
نه همچی چیزی نیست، نه اصلا همچی چیزی نیست.
شما من بگید کارهای غیر عادی دیگه که ایشون میکنن چیه؟
ایشون وسواس داره.
به چی؟ من...
بله؟
به چه چیزی عزیز؟
به تمیز کردن، به عوض کردن چیزها، به تنوع، خیلی به تمیزکاری وسواس داره که چیزها بس در حال تمیز باشه، حوله ها به هم نخوره، نمیدونم حوله ها جدا باشه، همچین چیزایی داره که وسواسه. یا تو خونه چیزا درست چیده باشه، روی میز شلوغ نباشه، مثلا این چیزیه که من توجه کردم تا حالا. البته یه چیز دیگه هم من توجه کردم که برای بیان کردن خودش بعض وقتا مشکل داره، یعنی اون فکر میکنه که مثلا من فکر میکنم یا کم رویه یا سلف کانفیدنسش کمه، نمیدونم، که فکر میکنه ممکنه کمتر از دیگران باشه، اگه چیزی رو بگه شاید اشتباه کنه. یه همچین چیزایی که توجه کردم تا حالا.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
3 سال و نیمه.
فرزندی دارید یا نداری؟
خیر نداری. نه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون در رشته فایننس خوندن در همین امریکا و الان دنبال کار هستن، هنوز کار نمیکنن، تازه گریجویت شدن.
چه مدتی است امریکا هستن؟
حدود 8 ساله.
آخه این موضوع جدیه عزیز، یعنی بله. این ماجرای استراب و وسواس و ایشون هست، یعنی ببین obsession compulsion دارن، یعنی OCD دارن ایشون، ولی علتی که گردنشون رو اونجوری آزار میدن به طوری که شما میگی جاش میمونه، اون یه دلیلی باید داشته باشه که اونجا رفتن.
بله.
خب شما من بگید هیچ جای دیگه غیر از ماجرای این وسواس و استراب چیز دیگه ای جای دیگه ای شما نمیبینید غیر عادی باشه از فرض کنید غذا خوردنش؟
نه، چیزی به خصوصی من توجه نکردم، فقط
حمام رفتنشون.
بله حمام رفتنشون هم نه عادیه، شاید یه مقداری حالا بیشتر از مثلا مردا طول بکشه، ولی نه اونقدر چیز غیر عادی من توجه نکردم.
دستشویی که میرن چی؟
دستشویی هم که میرن خب همون فقط مثلا وسواس دیگه که چیزا تمیز باشه مثلا، چیز دیگه غیر عادی من توجه نکردم خدایش.
از نظر میزان شادی و خنده و شور و شوق زندگی چی؟
والا در اوائل نداشتنشون و ما نمقدار کمک گرفتیم و الان خیلی بهتر شدن.
تشخیصی که دادن چی بوده رویشون؟
تشخیص بوده که یه مقداری ممکنه افسردگی وجود داره و داشته و رسیدگی بهش نشده بوده.
خب ایشون افسردگی و استخدام، من دنبال افسردگی بودم. به من بگید خوابشون چطوره؟
خوابشون الان خیلی خوبه، باز در اون موقع در اوائل یعنی 2-3 سال پیش اصلا خوب نبود، خیلی به خصوص وقتی که امتحان و چیزی داشت بیدار میشد خواب میرفت و اصلا خواب خوبی نداشت، ولی الان خیلی بهتر شده.
تو خانواده پدری و مادریشون چقدر استراب و وسواس هست؟
تو خانواده پدریشون نیست، در خانواده مادریشون هم به اون صورت من ندیدم، حتی من متخصص نیستم، ولی من فکر میکنم یه مقداری از طرف مادر باشه، چون چیزی که من توجه کردم مادرم خیلی بیشتر از ایشون وسواس داره و چیز هستش، دنبال چیزایی هست که وسواس چیزا رو میتونه تکرار بکنه یا
به من شما من بفرمایید پرسش. آخه ببین اگر خودشون میامدن من میدونستم ببینم چشم شما کاری نمیتونیم بگیم، چون همیشه هم عرض کردم اشکال کار اینه که در ارتباط با دیگری، برای که این شنونده عزیز قبلی استدلالشون مهمه، حرفاشون مهمه، نتیجه گیریاشون مهمه. حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که چه کاری میشه، یعنی چه راهی میشه بهشون راهنمایی کرد که این کارو نکنن؟
نه هیچ، ایشون احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارن، ایشون بیمارن از نظر روانی، یعنی ایشون از نظر استراب و افسردگی و وسواس به صورت بیماری جدی دارن.
بله.
و به خاطر اون دو تا کار باید بشه، هم دارو میخوان و هم روان درمانی میخوان، بسته متخصص که به تدریج اینو از بین ببرن و ضمناً مبادا بچه دار بشه، با وجودی که کمی سن ایشون هم جای گفتگو داره.
درسته. بله.
نه ببینید عزیز، این ماجرا یه موضوع جدی است، یعنی اصلا نمیشه، چون شما خیلی میخواید کم اهمیت اینا رو نشون بدید. یعنی اصلا من تعجب میکنم از اینکه شما میخواید بگید مثل که چیزی نیست، همش هست عزیز.
بله.
یعنی
نه اتفاقا من چیز
هستم،
نگران شخصم.
نه آخه نه ببینید عزیز، ماجرا دکتر خوب میخوان، روانپزشک میخوان و روانشناس، هر دو و اونم به صورت جدی که از این حال در بیان، یعنی این ماجرا که نمیتونن ادامه بدن. علاوه یه زندگی همراه با استراب یعنی خراب کردن همه چیزهای خوب.
درسته. بله.
اگرم شما چیزی در ایشون بزرگات نمیدید، برای که پنهان میکنن، برای که به روی خودشون نمیارن، و الا این حتی ظاهر برخی از وقت آرام ایشون نشون از یه طوفان سنگین درونی و داخلی داره. یعنی ابدا به این ظاهر اهمیت ندید. از شما یه کسیست که داره از درون میسوزه، و به همین جاست که پیشنهاد من خدمت کنید که جدی جدی بگیرید تا معالجه نشدن. اینکه شما یا ایشون بخوان کاری بکنن به جایی نمیرسه. اگرم دلتون میخواد سیدی هم ترس و استراب و وحشت رو، هم افسردگی رو، هم استرس رو، هم خشم و عصبانیت رو، روی هم 28 ساعت اونا رو بشنوید یا ببینید. اصلا این حداقل رو باید بدونید. این موضوع جدی عزیز، این موضوع نمیخوام اذیتتون کنم. شما من به شدتی که فرمودید 20 سال از عمر ایشون رو میتونه کم کنه. یعنی اصلا موضوعی نیست که حالا اصلا صرف نظر از همه چیز دیگه 20 سال. یعنی ایشون میتونن یه بدنی داشته باشن که بتونه تا 100 ساله کار کنه یا 80 ساله. 20 سالشو کم میکنن به خاطر این حالت. استراب بزرگترین دشمن، استراب و استرس بزرگترین دشمن انسانه. دو تا عاملی هستن که بیش از 80% بیماری‌های فیزیکی و روانی با اونا شروع میشن. ولی که اصلا در مغز تعبیه شده. نه، موضوع جدی بگیرید و اصلا نخواهید بی اهمیت و یه چیز عادی بهش نگاه کنید.
درست.
برابر این فقط دکتر میخواد و روان پزش از دمه. خودشون دلشون خواست یه چیزایی میشه فهمید. ولی موضوع از این قبیل بسیار شناختش هست. مثل سرماخوردگی میمونه. مثل فرض کنید که درد دندون میمونه. یعنی کلاسیکه. و باید هم رفت تا زمانی که کاملا حل بشه و نباشه، نه اینکه یه مقدارشو بذاریم باشه.
بله کاملا. من حالا حتما ایشون خودش میاد به شما تلفن میکنه که بهتر بتونید سوال بکنید ازش.
خواهش میکنم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. لطف کردید. خواهش میکنم. چنگانه هشمند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من یه پسر 2.5 ساله دارم. بعد 5 ماهه که ما فرستادیمش مهد. من توی این مهد از اول که شروع کردیم 2 ماه مادر و کودک رفتیم. یک ساعت. بعد شروع کردیم به مرحله که جذب بشه بچه به اونجا. 1 ماهی هم طول کشیدیم مرحله. توی مرحله جذب یه اتفاقی که افتادش، این بچه‌ها همیشه فکر می‌کردن اینجا چون چند طبقه هستش، همیشه فکر می‌کردن ما اون بالا نشستیم. یه بار اومدن دیدن ما نیستیم. از اون روز شروع کرد به بی‌قراری کردن، یعنی خیلی گریه کرد. وقتی خیلی گریه کرد مربی تنبیهش کرد، گفت باید بشینی رو صندلی. دیگه از اون جلسه به بعد، جلسه بعدیش اصلا این بچه دیگه وای نمی‌ساد. چون که مربی رفتش و مربی دیگه اومدش و با اون ارتباط گرفتن بچه‌ها، خوبم بودش. فقط تنها مشکلی که بود بچه من نسبتاً چیز بود، مثلا به بچه های دیگه تعاملش کمتر بود. مثلا از 10 تا 12 خوب بود، از 12 به بعد دیگه خوب و بد بود. مثلا بعضی وقتا به من گفتن زودتر بیا، بعضی وقتا هم نه.
چی کار میکرد؟
الو
چی کار میکرد عزیز؟
بچه من چی کار میکرد؟ یعنی مثلا میگفته مامانم بیاد. ولی جالبش اینه که هر باری که میخواستیم بریم چون 3 روز در هفته بیشتر نمیره، 1 روز برمیاد. خیلی هم راحت میومد، یعنی هیچ وقت چیزی نمیکرد که نریم، و همیشه مثلا میگفت بریم خاله نازیلا. یعنی اینطوری هم نبود که بگه نریم. ولی اونجا دیگه مثلا بعد از دو ساعت که میشد بوی تحملش تمام میشد. حالا جریانی که پیش اومد بعد از 4 ماه تقریبا 1 هفته پیش، این مریض شد 1.5 هفته نرفت، 4 جلسه نرفتش. بعد از اون که رفت دوباره شروع کرد و به گریه کردن. یعنی اصلا دیگه طوری که میگفتن من زنگ زدم گفتن بیا، دوباره اینو تنبیه کردن. متاسفانه یعنی پیش قضیه نداره اون شدت. اون موقع گفته بودم بشین صندلی که آروم بشی. جلسه بعدش دیگه اصلا نمونده بود، یعنی بعد از تنبیه دوباره نمونده بود. بعد دیگه من گفتم اصلا این بچه مشکل داره، نگریدش. این از اولش هم من یه مشکلی که داشت کلا خیلی به من میچسبیده، هنوز هم همینطور. یعنی بعضی وقتا من حتی برای دستشویی رفتم مشکل داشتم با این.
خب آخه عزیز شما نه عبده به من نگید بچه به من میچسبه. اون بچه ها رو به خودمون با تشویقی که میکنیم میچسبونیم، بلا بچه میتونه هر وقت مادرش رو دید فرار کنه، اصلا نزدیکش هم نشه. ببینید به نظر من شما درسته یه مقدار از کارا رو کردید، ولی کاری که احتمالاً لازم بوده انجام نشده. فرزند شما 1 دچار کمی استراب جداییه، یعنی سپریشن انگزایتی داره، اون باید حل میشه. دو، فرزند شما دیده وقتی این بازی گریه رو در بیاره میتونه برنده بشه، بنابراین پاداش گرفته براش. تنبیه اونا غلط بوده، با دلش میکردن گریه کن، گریه میکرد واسط بچه ها، اینکه برو اونجا بشین احتمالا کار درستی نبوده. ولی اینکه به شما میگن بیا ببرش درست نبوده، برای که به بچه میگه رو خسرا صرف به یه چیزی بد بود بتونی بگی گریه کنه بهانه در بیاری مادرتو بخواد. سومین کار شما که اشتباه بوده، قرار نبوده بعد از یک ماه شما هفته ای سه روز بذاریتش، اون هفته ای سه روز تمام نظم ذهنی بچه رو به هم میریزه.
ببخشید آقای دکتر، از اولش هم هفته ای سه روز
بوده. خب نه، من عرضم این است که یک ماه اول میتونم بفهمم، ولی بعدش باید هر روز باشه. چون ببینید مهم اینه که بچه بدون صبح بلند میشه، باید بره شنبه و یک شنبه. یه ذره استثناست تو این کشورها، تو ایران یا برخی از کشورها یه روز خیلی بهتره، برای که ریتم بر ذهن بچه مهمترین مسئله است. ما اصولا بنده عادتیم، ولی به نظر میرسه که گفتم از یه طرف زمینه خفیف سپریشن انگزایتیه که شما به عنوان چسبیدن به خودتون میگید، از جانب دیگه تشویق شده چون رینفورس میشه، تقویت میشه. من وقتی گریه کنم زنگ میزنم مادرم بیاد، خب معلومه هر آقای بچه گفتم این چیزی بده بهم نداد، ناراحت کشدم گریه میکنم میگم مامانم. بنابراین و بعدم شما هم که میرسید به هر حال بهش محبت میکنید و در نتیجه اون به اینجا میرسه که این بهترین کاریه که میشه کرد. درست است که من بدونم اگر این کار یا اون کار بکنم به هدفم میرسم، هیچ دلیلی نره نکنه. و به همینجاست که مسئله تقویت یا تشویق یا رینفورسمنت باید بدونیم چه میکنیم. روزی که بچه‌ای به من میگه اینو میخوام بهش نمیدم، پاشو میزنه زمین، بعد بهش میدم یا قهر میکنه یا گریه میکنه بهشم، من به هیچ چیزی بهش یاد ندادم، فقط یاد دادم پاتو بزن زمین تا چیزا رو بگیری یا گریه کن تا چیزا رو بگیری. یعنی اشکال کار اینه که مغز فقط همین رو میگیره، اصلا فکر نکنید ازش نتیجه دیگری میگیره. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، مطلب فکر کنم روشنه. ولی اگر مسئله هست، چون وقت کمی براتون گذاشتم، روی خط باشید لطفا. چنگان اجمن بابا باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می‌کند. Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز، شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واهه بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گیورگ سرکیسیان، موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه، بیرو، سیما کنینگهام و سبو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار. حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون توما و سیبیل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر، دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. Check out Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931 213-347-4931. شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC. Innovate Armenia.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا. و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شپرله، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2-777-999 و bestaccidents.com.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، بعد از مسئله مهدش که یعنی بعد از اون چهارمین مشکلی که به وجود اومده اینه که الان دیگه نه با پدرش میمونه، نه مثلا قبلا خونه پدر بزرگ مادر بزرگ میمون، پیش پدرش میمون، من میرفتم بیرون، اصلا مشکلی نداشت. مثلا اولش گریه میکرد ولی دیگه بعد میفهمید که خب نباید دیگه، فرق نمیکنه، بعد من میومدم. ولی الان شاید باورش نشه، ما چند روز پیش رفتیم بیرون، من از پشت شیشه میدید ولی گریه میکرد، با پدرش هم بود و گریه های خیلی بد. اصلا من واقعا دیگه مونده بودم چرا اینطوری شده، علت اینو نمیفهمم. و اینکه توی مهدشون یا اصلا کلا دیدن اینطوری شده، تو مهد که اصلا کلاه کاپشنو در نمیاره، کیفشو دارن دنبال خودش، با اسباب بازی هست دنبال خودش، هر جا میره میکشونه. یعنی این مسئله که تو
مهد شما اگر قبول من حکم محکومیت براتون می نوشتم، بلا واسطه می نوشتم. می دونید چرا؟ اونجایی که گفتی یه ذره گریه می کرد بعد آروم می شد. عزیز من، میشه این کار با بچه کرد؟ نه ببینید، شما هم اصلا نمی دونم چجوری به این ماجرا نگاه می کنید. شما قرار نبوده وقتی بچه ناراحت ازش جدا می شد، شما باید کمکش می کردید، بر این استراب جدایی فارغ می آمدید و اون بهترین کارش اقلن 1000 بار بازی قایم موشکه. و دوم، پاداش بهش نمیدادی وقتی که او شما رو میخواد. یعنی شما کاملا تقویت کرد. ببین عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من وقتی به بچم چیزی نمیدم، وقتی به من بگه احمق بیشور، بابا احمق بیشور بهش بدم، شما فکر کنید چی یادش میدم؟ از این بعد قبل از اینکه حتی چیز بخواد میگه احمق بیشور پدر. یعنی شما تقویت کردید این بازی رو. بنابراین این به اون نتیجه رسیده، یک که من از این طریق میتونم هرچی بخوام به دست بیارم، یعنی شمارم میخواد در آن که باباشو داره. دو، به اینجا رسته که هیچ تحمل چیز مخالفی رو نداره، یعنی شما آمدید نگذاشتید که یه مسیر عادی که یه زندگیست که به نوعی سختی داره، درد داره، مخالفت داره رو به تدریج بپذیره. تو سن کمه ولی باید متوجه. حالا یه سوال ازتون دارم ولی لطفاً رو این دقت کنید. تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و استراب و وسواس وجود داره؟
من حالا همسرم نمیدونم ولی خود من شخصاً تو خانواده هم میدونم که پسرمون از بعد از مرگ پدرش دوچار وسواس شده بود که برده بودنش دکتر. حالا ولی من میدونم بعد من چه اتفاقی افتاد، ولی تو خانواده خودمون زمینه وسواس هستش. وسواس تو تمیزی چنین چیزی رو دارن. اضطراب هم تو خودم آدم تقریبا مضطربی هستم، مثلا کافیه بیرون یه چیزی از همه خیلی بهتر شدم، ولی مثلا قبلا یه اتفاقی اگه میافتاد همیشه فکر میکنم برای خانواده‌ام اتفاق افتاده.
یعنی چه اگر اتفاق میفتاد که برای خانم؟
مثلا اگه بیرون یه تصادفی میدیدم سریع زنگ میزدم خونه، از مثلا همه مطمئن بشم که صبح همه سالم هستن. اینطور مستره بودن، یعنی اگه اتفاق بیرون میفتاد سریع میگم مثلا چندم یه تصادف میدیدم فرزن تو محدوده خونه خودمون.
ممکنه به من بگید کدام عقل و منطقی میگه من یه تصادف دیدم این خانواده منه؟
خب میگم من خودم اینطوری بودم دیگه.
خب مثل پسر کرمز خودتون شده و همسرتون بگید یه مادر حسابی ولی بچه تدارک ببینن یه فکر دیگه بکن براب ما خب به دنبال حل مثلا. نه عزیز، شما وسواس و استرام بچه اونو داره پیدا میکنه و ضمناً مایه ارسیش هم داشته.
در واقع نمیخوام دوچار مشکل بشه این بچه.
آخه بس
من میدونم الان مثلا در مورد مغزش باید بفرستم یا نفرستم، آیا همین مغز بفرستم، بعد اینکه باید تو خونه چی کار کنم باهاش. من بازی قایم موشک خیلی باهاش بازی کردم، اینو خیلی باهاش بازی کردم، دالی موشک رو باهاش خیلی بازی کردم. اینا رو
عزیز شما با وجود این، چون گفتم اعترافتون کار دستتون داد، چون یه وضعیتی به وجود آوردید که اون بچه الان به شما چسبیده و شما رو میخواد.
آره واقعا خیلی یعنی شاید اصلا میگه من تو مشکل نه، حتی گریه هم نمی کنه، اولش بگه من نمیخوام، مشکل هم اینه، بعدش هم که میادش اصلا هیچ چیزی من مثلا دیگه گریه من هم گریه نه اوکیه، حتی گاهی اوقات میخواد بمونه اونجا. من اصلا نمیتونم وقت بفهمم که این بچه اذیت میشه یا نمیشه. واقعا اینو دیگه نمیتونم.
نه ببینید عزیز، هر زمان که اتفاق بعدی میفته فکر کنی شما رو میخواد، چون شما حلال همه مسائل و مشکلاتشی. چقدر با بچه ها از در بازی کردن همکاری همراهه؟
اونجا که من خودم چیزی که تو پارک ها دیدم با بچه ها بازی میکنه، یعنی مشکلی با بچه ها نداره. اصلا جایی بریم بچه ای باشه سعی میکنه ارتباط برقرار کنه با بچه، میره بازی میکنه، حتی انتخاب هم میکنه ها، من نمیدونم حالا رو چه حسابی انتخاب میکنه، بچه ها رو انتخاب میکنه، اصلا با همه بازی نمیکنه. بعد اونجا میگن گاهی اوقات مثلا چیزی که اونجا مربی گفته به من میگه کمتر با بچه ها، بیشتر انفرادی بازی میکنه. از خونه دختی میاد اسم بچه ها رو میگه، میگه من مثلا با فلانی بازی کردم گاهی اوقات، ولی اونجا به من میگن تقریبا چیزم مثلا خودش با خودش بیشتر بازی
میکنه. نه باید دارید با کسی صحبت کنید، شما و همسرتون یه ذره باید تغییر بدید. الان اینکه بفرسته، حالا یه سوال ازتون بگم، فرض کنید بفرستش مدرسه برن هر روز، فقط دو ساعت بذاریدش، چی فکر میکنید میشه؟
من
نمیدونم چه اتفاقی. نه یعنی آخه اون وقتی که بازی در نمیاره اگر میگه تا دو ساعت خوبه،
تو مهد الان میگن تا دو ساعت خوبه، بعد از اون دیگه مثلا یک ساعت بعد رو میگن تقریبا بیر مثلا محیطش رو باید عوض کنن، این کار رو باید کنن که آروم باشن، مثلا از این طبقه برن یه طبقه دیگه برن تو حیات، این کار رو باید داشت بکنن.
البته ممکنه برخی از اوقات مسئله گذشته زمانم، من فکر کنم شما فعلا اولاً پنج روزش کنید ولی دو ساعت، یعنی اولاً
پنج روز در هفته ولی دو ساعت،
دو ساعت برید بیاریدش، بدونی که یعنی ببینید چه میشه، و فعلا هم هیچ وقت از خودتون جداش نکنید، نه خونه کسی بگذاریدش، نه امتحان کنید، نه تا به پدرش بدید، حتی وقتی از این اتاق میرید به اون اتاق بگید من دارم میرم اون اتاقا، که فکر نکنه شما رو نمیبینه، شاید چون یه احساس عدم امنیتی میکنه اون رو مثلا توی یک ماه ممکنه از بین ببرید. بنابراین از یه طرف هیچ تنها نگذاریدش، هیچ از خودتون جدا نکنیدش، مهد ببریدش چون صلاحتونه، دو ساعت بیشتر نگذاریدش ببینید چه میشه. ولی شما و همسرتون با یه روانشناس باید صحبت کنید، چون ایشون بعد از یک ماه یه توصیه دیگه باید به شما بکنه و الا میتونه کار دستونه. ولی زمینه استراب و وسواس در اینشون میده عزیز. یعنی این ارث رو مرحمت فرمودید بهش دادید، برای که این با این شدت، البته بدآموزی های شما هست، خودتون که آدم مضطربی هستید گرفتاریست. من همیشه عرض کردم روزی که پدر و مادر مضطربن، یک استراب بچه میدن، دو افسردگی رو بچه میدن، سه احساس بدبخت. بنابراین ما نمیتونیم با استراب زندگی کنیم. و من این همه کوششی که همیشه داشتم خدمت دوستان عرض کردم، استراب رو به عنوان یه چیزی که تو زندگی هست و همه دارن بهش نگاه نکنیم. این اصلا هیچ چیز قرار نیست باشه، مثل که آدم فکر کنه همه آدم ها یه میخی تو پاشون همه میشنن. ولی چون این گونه است معناش نیست که عمومی است و باید برش کاری کرد. و به همین دلیل که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان، اولین سیدی دیویدی که بیرون دادم ترس و استرس وحشت بود، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعد استرس. ولی که این مشکل اصلی، یعنی شایع ترین مسئله و مشکله و موزی و آزاردهنده است. با شنونده قبلی هم عرض کردم از پا درتون میاد و بعدم تبدیل شدنش به وسواس، چه به صورت اختلال شخصیتی، چه به صورت شدیدش حالت اختلال کلی روانی OCD obsessive compulsive disorder، یه مشکل گرفتاری بزرگ مردم جهانه. به نظر من خودتونم در جهت اون رفتن کمک بگیرید. ای بسا دارو میخواهید که ذره آروم بگیرید، ولی اینکه من تو خیابون تصادف ببینم فکر کنم به اعضای خانواده زنگ بزنم ببینم اونا تو اون تصادف نبودن، اصلا تعجب آور است. یعنی این آدم فکر کنه منم در دنیا و فقط خانواده‌ام، هیچ کس دیگه نیست. 7 میلیارد مردم دنیا رو نادیده بگیر، توی شهر یکر نمیدونم 100 هزار یا 2 میلیون 2 میلیون صفر کنه. نه اینا چیزیه که کار دست اومده. بنابراین به نظر من شما حتما به مسئله روانشناسی برای تنها فرزندتون نیست، برای خودتونم هست عزیز. چون باز تکرار میکنم، استراب اگر به فرزندتون منتقل بشه، حتی از جهت رفتار شما میتونه مسئله آفرین باشه، چه رسه به اینکه پایه و زمینه ارثی هم داشته باشه و بنابراین اون دیگه کارو سخت‌تر و بدتر میکنه.
آقای
دوستان،
من
یه
سوال دیگه هم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
مشکل دیگه هم که داره جدیدن از وقتی که شیر میخورد داره مثلا برو بدن من هم اون موقع مثلا چون کنارم میخوابی ور میرستش. من حالا با ماساژ و اینا بستن ترکش دادیم، حالا جدیدن یک ماهی هستش هم مثلا رد میشه یا مثلا کنار من نشسته یه رو دست منو میشکنه، خودش هم میدونه ها، بعد به این قضیه میخواد هر کاریش هم میکنم سعی میتونم مثلا یه دفعه ول میکنه، ولی دوباره مثلا ممکنه یکی دو ساعت دیگه بیاد این کارو کنه. دعواش میکنم میگم نباید این کارو کنی، خیلی هم جدی، بعد مثلا میرم هم کنار یا بعد مثلا لباس داشتم بلند میشم که نتونه، ولی دوباره مثلا میاد هر از گاهی این کارو میکنه. من اینو دیگه اسمش هم دقیقاً میدونه.
نه عزیزم، شما فقط بچه رو تقویت کردید روی کار بد. مثل اینه که بچه فحش بده آدم به جلو مهمونا بگه میدونین فحش داد همه بخندن، خب معلومه سه دفعه هم موقع فحش
مثلا نخندیدم، همیشه دعواش کردم، من اش کردم، دستشو گرفتم نذاشتم، ولی باز الان مثلا
باز دو مرتبه عزیزم من اش کردید دعواش کردم، شما نباید بگذاری. شما تنها جمله درستتون ببین، شما هر وقت نزدیک شما میشه باید درست مثل آدمه که بخواد دفاع بکنه دستای شما آماده باشه بگیریتش و فقط یه جمله نه و هیچم برای مدتی که 2 دقیقه هم خودتون ناراحت و غمگین نشون بدید تا این سیستم رو خاموش کنید عزیز. من توی سیدیا اینا رو آوردم ولی به نظر میرسه شما خیلی با اونا کاری نداشتید. نه ببینید، ما سر خود نمیتونیم بچه سالم بار بیاریم، این کار بسیار بسیار سخت و سنگین و پیچیده است. این بازی کردن با وجود فرزندمونه همه گونه و این چیزی نیست که شما خودتون تصمیم بگیرید خب حالا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم یا باش دعوا کنم یا نکنم یا هر چیزی از این قبیل عزیز، و یا اسمشو بدزه یا مثلا من لباس آسین بلند پوشیدم که جلوشو بگیره. قواعد پرورش تعلیم تربیت اشکالش اینه که بسیاری از پدر و مادرها با واکنش و پاسخی که به رفتار فرزندانشون میدن دقیقاً اون رفتار بد رو در اونها تقویت میکنن میکارن و به این راضی هم نمیشه کندش. بنابراین لطفاً به اونا توجه کنید، ولی یه خانم روانشناس که بهتره برای که خودش و این مادر بوده باید صحبت کنید، به تدریج کمک بگیر، ولی استراب خودتون هم تمومش کنید. از شما با استراب هیچ چیز جز احساس بد از انواع استراب و افسردگی و بدبختی بیشتر به بچه نمیدید و اون گرفت. به هر حال مواظب خودتون، فرزند باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهید بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر. مرسی از برنامه خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
آقای تو من 7 سال هستش که با آقای آشنا شدم و با ایشون در ارتباط هستم. من 24 سالم و ایشون 30 سالشون هستش. هر دو پزشک هستیم. این چند سال خوب
میشه یه خواهشی بکنم کمی ای بلندتر صحبت کنید؟ سپاسگزارتون میشم.
بله من چشم حتما. تو این چند سال خب مسائل و مشکلات خیلی زیادی داشتیم. سال اول ایشون خیلی شکاک بودم و خیلی بدبین، خیلی من آزار میداد. ولی بزرگترین مشکلی که داشتیم و تا به امروزم من دارم باش دست و پنجه نرم میکنم این هستش که ایشون با وجود علاقه زیادی که حالا بینمون هستش و وابستگی زیادی که داریم، حالا به قول خودش اینجوری میده که من تجربه تو زندگی نداشتم، قبل از من حالا با کسی به اون صورت نبوده و اینکه میخواد حالا با آدم های دیگه هم در ارتباط باشه. خب این خیلی من آزار میداد. بارها من تصمیم گرفتم که جداش هم این کارم کردم، ولی خب به اصرار ایشون دوباره رابطه همون از سر گرفته شد. سال اول هم خب خانواده من در جریان بودن، ولی یه جایی هم خب تمایل داشتم به اینکه رابطه رسمی بشه، ولی به خاطر مشکلاتی که پیش اومد این رابطه درست نشد و خانواده من از این بعد دیگه در جریان نبودم. من مثلا شهر دیگه زندگی میکنم، تو همون شهری که ایشون هستم. الان واقعا بعد از این 7 سال نمیدونم به جایی رسیدم که نمیدونم نه راه پس دارم نه راه پیش، نمیدونم باید چی کار کنم. خیلی احساس شکست میکنم، نمیدونم اصلا درست شدن.
آخه عزیز موضوع ها یه ذره برای من غیر عادی سبرن. خب شما خیلی خودتون خیلی زود شروع کردی، این شماره آه. یک دوم این که روزی که ایشون به شما گفتند من تجربیاتی نشتم گویا آدم با تجربه داشته باشن و گفتم من با کسای دیگه میرم، اولین باری که با یک کسی رفتن شما باید اون رابطه رو تموم میکرد. این که ایشون اصرار بکنه،
خب ایشون این کارو نکرد متاسفانه.
نه
این...
نه نه نفهمیدم یعنی ایشون
فقط با این حرف منو آزار میداد، ولی خب هیچ وقت این کارو نکرد.
شما از... پس ایشون هیچ وقت با هیچ کس دیگه نبوده؟
نه هیچ وقت نبوده. فقط نمیدونم حالا متاسفانه یا خوشبختانه یه صداقتی داره که همیشه میخواسته یه جورایی واقعیتش منو عادت شده به این قضیه، یا این که یه جوری این قضیه رو واسه من حل کنه.
نه چه عادت؟ نه اصلا من نه اصلا خب من نمیفهمم. یک کسی یه کاری رو نمیخواد بکنه، دیگری رو عادت بده به این که من اون کارو کردم یا میکنم.
در واقع میخواست منو راضی کنه به این قضیه، ولی خب هیچ وقت این
کارو نکرد. نه راضی کنه که بعدن چه کنه باش؟
چه اینکه با آدمای دیگه باشه، حالا به قول خودش مرد ها تنب و طلب هم، یعنی میگم حرفش همیشه همین بوده، مرد تنب و طلب هم توی روابطشون نمیتونن با یه آدم باشن صرفا عشق زندگی آدم از روابط جنسی جداست. ما رابطه همون خیلی عمیقه، یعنی شاید مثل زن و شوهر ما خیلی ساله با همیگه رابطه داریم. من خونهشون رفت آمد میکنم، خانواده اون در جریان همه چیز هستن. یعنی یه سری اتفاقاتی افتاده که شاید من اگه برگردم به اون سال هیچ وقت این کار رو نکنم، خیلی پشیمونم از یه سری مسائل. ولی خب الان نمیدونم باید چی کار کنم.
آخه عزیزم شما چطور نمیدونید چی کار باید بکنی؟ مثلا تعجب میکنم این حرفا غلطه، این حرفا غیر اخلاقیه، این حرفا غیر انسانیه، این حرفا اصلا یه نوع باور به تفاوت مرد و زنیست که اولا وجود نداره، دوم اگرم وجود میداشت آدم ها باید به جنگش برن همطور که رفتیم به جنگش. یعنی چی که من بعدم ایشون این کارا رو نکردن این اینور دوم شکاک اگر ایشون هستن ما مسئله داریم، ایشون حالشون خوب نیست، ایشون یه نظام عقلی و استدلالی داره. هنوزم اون شک و سوء زن ها هست درباره این که در
مورد کمتر شده ولی خب کبابیش هست، ولی من مثل قبایل خیلی شدید بود. خب من به واسطه ارتباطی هم که داشتم خب از خانوادهشون خیلی مسئله به هر حال میدونم، کلن پرخاشتری جورایی هستش تو خانوادهشون، یعنی پدرشون هم یه مقدار حالا عصبی، خودش هم همینطور عصبی پرخاشتر هستش. مادرش از بچگی اسکیزوفرنی داشته، تحت درمانه، یعنی دارو مصرف میکنه. و اینکه میگم اینا هم خیلی منو نگران میکنه.
من ببخشید، برادر ایشون اسکیزوفرنی داره، حالات غیرعادیشون چه در جهت گفتگو شک از شما هنوز تو اون رابطه موندی؟ بعد با یه اصطلاح عجیب و غریب که نه راه پس دارم نه راه پیش. کی گفتم چی راه پس و پیشی شما نداری؟ شما با یه
که نداشته باشم، ولی نمیدونم، وقتی خودم فکر میکنم حس میکنم که واقعا عقلانیش اینه که جدا بشم، ولی انقدر نمیدونم، یکم برام سخته. بعض وقتا فکر میکنم شاید بشه درستش کرد این رابطه رو.
ایشون نه، من حرفم ده. نه من اصلا کاری به رابطه ندارم. ایشون رو شما چجوری میخواید درست کنید؟ شما این راهی که شما برای درست کردن ایشون دارید از کدام مسیر علمی میگذره؟ هیچ. ایشون اگر در برادری دارن اسکیزوفرنی، ایشون اگر حالتهای شک دارن، ایشون اگر اون حرفا رو میزنن، ایشون اگر آدم عصبانی هستن، شما فقط به صرف اذیت نشید. یه خودخواهی که مایل به قبول اشتباهتون نیستی دارید اینجا میرید. بعدم میخواید به کی چی ثابت کنید؟ شما میتونید یه جهنمی رو برای خودتون به وجود بیارید. اگر ایشون یه ارزیابی دقیق علمی رو پشت سر نگذار، اگر ایشون مشکلات و مسائل مربوط به شک و عصبانیت رو از خودشون دور نکنن، شما فقط دارید با آتش بازی میکنن. شما فقط به خاطر اینکه از کودکی ماندی تو یه دنیای خاصی داری، تو یه ذهن بسته ای درس خوندی، تو به ایشون فکر کردی، دو تا جنبه زندگیتون بیشتر نداره. این آدم هست و کارتون. و این همه تک بعدی بودن و توی خط رفتن اومدن، خب معلومه شما رو اینقدر رفتی تو آمدید که دیگه اون خط نیست، یه خندق شما توش افتادید، از دو طرفتون دیگه هیچ خبری نداری. بعدم اگر به ایشون بگید از هم جدا بشیم، ایشون حرف و بحثی و برای بذار یه سوالی جور دیگه بکنم، چرا تا به حال با هم ازدواج نکردی؟
دقیقا میگم این مسئله که به خاطر همین مسئله، اولا که ایشون کلن خیلی تمایل به این قضیه نداشتن، یعنی اصلا به خاطر همین قضیه، خب اولا که من قبول که درست من تموم بشه که حالا بعدش یه جور این قضیه رو به خانواده بگیم، ولی خب انقدر این حرفا پیش اومد، الان واقعیتش من خودم خیلی تمایلم کمتر شده، یعنی سالای اول من خیلی تلاش میکردم که رابطه رو نگه دارم، خیلی دوست داشتم، ولی الان نه، مثل اون موقع نیستم. خودم هم دیگه واقعیتش من ازدواج رو دوست دارم توی حالت نمیدونم.
شما به من ممکنه بگید الان چگونه همدیگه رو در هفته میبینید؟
الان خب تو طول هفته دو سه بار ممکنه هم دیگر ببینیم، آخر هفته هم خیلی وقت میشه که من پیش اون رو هستم.
ایشون کار میکنن درسته؟
بله.
شما چقدر مطمئنید که با کس دیگه ای نیستن؟
تقریبا مطمئنم، خیلی زمان زیادی با هم میگذرونیم، اطرافیان هم اکثرا رابطه ما رو میدونن.
فرقی نمی کنه،
بگم 90%، ولی نمی تونم بگم 100%. شاید بعض وقتی پیش خودم میگم که اگه این صداقت رو نداشت، اگه قرار بود کاری بکنه و به من نگه، یعنی انقدر بعضی وقتا اذیت میشم که میگفتم ای کاش نمیدونستم اصلا، یعنی اگه این اتفاق میفته من
چی نمیدونستید؟ آخه شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر و یه خواهر کوچیک‌تر پدرم و زمانی که خیلی بچه بودم از دست دادم دو سه سالگی، بعد از 10 سال مادرم دوباره ازدواج کرد.
خب شما اونجا گیرید عزیز، شما اولا مشخصات اون سیندروم بچه وسط رو دارید، بعد پدر رو از دست دادید، بعد مادر در 13 سالگی شما ازدواج کرده، درسته؟
بله.
خب بنابراین شما فقط دنبال یه پناهگاه میگشتید که اونجا بتونید با خودتون مشغول باشید و اون حرف من متاسفانه درست بود، چون اصلا دنیایی رو غیر از ایشون نمیشناسید و اینه بله. که اونجا موندید. بعد این آدم هم که درست یه یاقیگری در آورده که من میخوام با کسی باشم و بعد شما اسم اینو میذارید میخواد من رو به این مثلا عادت بده یا برام عادی کنه، که البته در یه جامعه مانند ایران احتیاج به عادت و عادی کردن نیست، خیلی اون رو میپذیرن، یا بعد استدلال غلط ایشون درباره مرد و تنوع و پرستی و اینا.
بابا من خیلی بدبین شدم نسبت به همه آدم ها، هم مرد ها هم شاید هم جنس خودم، هم تو نسبت زن ها هم حس خوبی ندارم.
آخه شما حالتون خوب نیست عزیزم، شما ببینید ضربه رو به هر حال اتفاق مرگ پدر براتون به وجود آورد و بعدم ازدواج مادرم اوضاع رو بد کرد. فاصله تون با خواهر برادر بزرگتر کوچکترتون چقدره؟
برادر بزرگم حدود 2 سال از من بزرگتر هستش، خواهرم 10 سال از من کوچیک‌تره.
این خواهر از ازدواج دومه؟
بله.
خب دیگه آخش عزیز، خب شما گمید دیگه. شما ببینید عزیز، هویتتون رو در ایشون پیدا کرد و در حقیقت یه نوعی مثل آدمی که فامیلش اونه فامیل ایشون شد.
درسته دقیقا. مثلا یه خانواده مجزا دارم اینجا، یعنی یه حس خیلی بدی هم که دارم این دروغی که دارم به خانواده‌ام میگم زمانی که من میام تو این شهر، چون من اینجا تنها دارم زندگی میکنم، با ایشون هستم، رفت آمد داریم، خانواده‌شون فامیل همه منو دیدن. بعد از اون طرف وقتی زمانی که میرم شهر خودم، خانواده خودم در جایی هیچ چیزی نیستن، انگار که زندگی مجزا دارم از هم.
خب معلومه دوگانگی. حالا به من بگید که ایشون به بقیه چه توضیح میدن درباره حضور شما تو زندگیشون، اونم به مدت 7 سال؟
خب
میگن چی؟ میگن این خانم کیه؟
این جورایی همه فکر میکنن که دیگه، یعنی همه منتظرن که رابطه رسمی بشه، اینجوری همه به قضیه نگاه میکنن، خیلی همه، یعنی خودمون هم حتی همینطور، یعنی یه جورایی رابطه رو جدی میگیریم، بقیه هم همچین فکر میکنن.
این چه ولی این جدی رو
اونم الان دیگه خسته شدن یه جورایی تعمیر دارن که
خب خانواده ایشون چقدر موافق؟ به من بفرمایید ایشون چند خواهر برادر دارن؟
یه برادر فقط.
چند سال کوچکتر اون برادر؟
3 سال، 3-4 سال. بله.
در حدی که میدونید چقدر اسکیزوفرنی شدید و سنگینی دارن؟
خیلی شدید.
و بعدم
خیلی شدید.
و بعدم نوع پارانویدش هست؟
بله بله دقیقاً. بعد به اعضای فامیلشون شکا کردن.
بله. خب آخه اون البته میدونید به
صحبت
ارادی. به دارو بیش از همه اسکیزوفرنی انواع پنجگانش پاسخ میده، اما نوع بد خطرناکی است و بعدم تو خانواده است. غیر از این برادر تو فام، اولا فکر کنید از ناحیه پدر آمده یا مادر این زمینه ارثی؟
فکر می‌کنم پدر.
دیگه تو خانواده پدر چه کسی رو گرفتار و بیمار می‌دونید؟ اسکیزوفرنی تو خانواده پدر جای شنیدی؟
نه نه اسکیزوفرنی ندارم، ولی کلا میگم خانواده پدرشون این حالت پرخاشگری عصبی همچین حالتی، ولی فکر نمی کنم نداشتم. به من نجریان نیست.
نه شما نمیدونید عزیز. حالا به من بگید که اگر به ایشون بگید با هم ازدواج کنیم، پاسخ ایشون چیه به شما؟
ایشون میگه دوست داره که این اتفاق بیفته، ولی خودش هم نمیتونه واقعا چی میخواد. میگه که خب تو حرفش میگه خب آره، یعنی ته زمینه ذهنشونه که من هم سرایندشم از حرفایی که میزنه، از صحبتایی که میکنه، و اینکه کلا خب از شرایط ایران خیلی ناراضیه، خیلی دوست داره که اون طرف بریم، یعنی همیشه اینجوری میگه که نباید ایران بمونیم، باید بریم اون طرف واسه ادامه تحصیل، یعنی یه جورایی هم اقدام کرده واسه چند تا کشور واسه دوره رزیدنتی، ولی خب فعلا همین به اون صورت خبری نشده.
هر دو از دانشکده‌های خوب هستید یا دانشکده‌های متوسط؟
متوسط.
ایشون دوره تخصصی خودش نگرفته؟
نه نه، هر دو عمومی هستیم.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
این که
من رابطه رو خطرناک میبینم. اولا زمینه ارثی اسکیزوفرنی و بعدم گرایش های دیگر، که چون میدونی اسکیزوفرنی مثل یه بمبیه که منفجر میشه، حالا برخی از اوقات چون توی آدم اونم اسکیزوفرنی میکنه، یه زمانی هست که دست یه آدم دیگر رو قطع میکنه، حالا با استراب و وسواس یا مثلا خشم همراهه. بعدم تو فامیلیشون حتما بیش از این هست که دو نسل رو نگاه کنید حتما اسکیزوفرنی میبینه. چه مدتی است که برادر اسکیزوفرنیش خودش رو بیرون زده و نشون میده؟
جانم؟
چه مدتی است که برادر ایشون تشخیص داده شده که اسکیزوفرنیه؟
خب اینجوری که من شنیدم از بچگی بوده، ولی خب از بچگی یه سری حرفای حالا خلاص توهم و اینجوری چیزا بوده، ولی فکر کنم همین 10 ساله که خودم تشخیص داده شده و دیگه دارو مصرف میکنم.
به هر حال اگر سوالتون از من اینه که این ازدواج رو چگونه میبینیم، بسیار خطر. اگر من فکر کنم حرفمو زدم، اگر ایشون خودش یه ارزیابی کامل بشه حتی از سیستم عصبی و بعدم مسائل خودش رو نه در جهت باورهای عجق و جرف که اونم باید کار کرده، ولی در جهت عصبانیت اداره نتونه بکنه و این مشکل رو حل نکنه، گرفتار میشید عزیز. و بعدم شما با توجه به اتفاقی که تو زندگی خودتون افتاده شکننده اید، هم خودتون شکننده اید، هم اگر صاحب فرزندی بشید میتونه بشکنه. من اصلا خوشحال نیستم از این رابطه عزیز و فکر میکنم کار نگران کننده خطرناکیست. با آدمای آگاه وقتی مثلا فرض کنید تهران میایید، بهترین متخصصا رو پیدا کنید، هر دو برید اونجا ببینید خیر و صلاحتون چیه، و الا میتونید گرفتار بشید. امیدوارم نظر من غلط باشه، ولی اون چیزی که شما به من میفرمایید جای کامل نگرانی رو داره و ممکنم هست که بدترم بشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی